صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، استدعا داریم که در این ساعت ذهن و فکر ما را از عالم مادی و مشکلات و گرفتاری های دنیوی جدا کن و تماما معطوف به خود و کلام مقدست بگردان. بگذار که این خداوند در نیم ساعت آینده جز به تو و کلام تو به چیزی دیگری نیندیشیم و خود را آماده سازیم تا پیام تو را که مربوط به ماست و برای ماست پذیرا شده و از آن اطاعت کنیم. این تمنا را به نام کلمه مکاشفه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب زکریای نبی بگشایید تا با هم از فصل 8 پیام زکریای نبی که خداوند به او عطا کرده است با یکدیگر مطالعه کنیم. زکریای نبی در سال 518 قبل از میلاد مسیح این پیام را از خداوند دریافت می‌دارد و مسلماً چون خدای یکتا، خدای واقف بر اسرار نهان، خدایی که آینده در دست اوست، می‌داند که امروز ما آن را مطالعه می‌کنیم، برای ما نیز پیامی در آن نهفته است. پس بیایید ببینیم که پروردگار متعال چه پیامی امروز برای ما از این قسمت از کلام خود دارد. خدا خدای جاودانی و ازلی و ابدی است. او خدایی است که واقف بر اسرار نهان است و همه چیز را میدونه. و همونطور که عرض کردم، نه فقط آینده را میدونه، بلکه آینده در دست اوست. و اگر امری و کلامی را برای نزدیک شدن بشر به طرف خود بازگو می کند، این کلام برای همه انسان ها مؤثر واقع می شه. یعنی زمان نمی تواند در آن خللی وارد آورد. یعنی من و شما نیز با اطاعت کردن از آن می توانیم امروز به او نزدیک تر شویم. در برنامه گذشته 7 اول از پیام این برگزیده خدا را به سمع شما رسانیدم و مقدمه‌ای هم در مورد 8 در برنامه گذشته تقدیم حضورتون کردم و گفتم که در این فصل 5 کلمه است که پیام خدا توجه ما را به آن معطوف ساخته. اول کلمه یهوه خدای سبایوت که بیش از 18 مرتبه تکرار شده است. مقصود از یهوه سبایوت خدای آسمان ها و یا خداوند آسمان هاست که اشاره به قدرت و عظمت و توانای مطلق خدا یکتا می کند. دوم اسم شهر اورشلیم که 6 مرتبه بیان شده و حتی 2 مرتبه دیگر هم به نام صهیون به ما معرفی می شه. سوم کلمه حسادت یا غیرت که 3 بار تکرار شده و 4 کلمه بازماندگان یا باقی ماندگان از اسرا که 2 مرتبه تکرار شده و سرانجام جمله خداوند میگوید که بیش از 10 مرتبه تکرار شده است. دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، وقتی خدا یکتا روی جملاتی یا مطالبی تأکید میکنه، میخواهد توجه ما را بیش از بیش به آن کلام مبذول بدارد و اینکه آن کلام بستگی به حیات و آخرت ما و سرنوشت ابدی ما دارد که باید به آن توجه کامل نمود. البته نه اینکه مثلا جملاتی که خدا فقط یک بار گفته از اهمیت کمتری برخوردار هستند، هاشا، ولی وقتی خدا چندین بار جمله ای را به آدمی تکرار میکنه، میخواد مطمئن بشه که ما به اهمیت آن پی برده ایم. آیات اول این فصل گفتار خدا در مورد شهر اورشلیم که توجه شما را به آن جلب میکنم. سه آیه اول اینطور میگوید: کلام یهوه سبایوت بر من نازل شده گفت، یهوه سبایوت چنین میگوید: برای سیحون غیرت عظیمی دارم و با غضب سخت برایش غیور هستم. خداوند چنین میگوید: به سیحون مراجعت نمودم و در میان اورشلیم ساکن خواهم شد و اورشلیم به شهر حق و کوه یهوه سبایوت به کوه مقدس مسما خواهد شد. همانطور که ملاحظه می‌کنید، این آیات بیان کننده نظر و لطف و رحمت خدا درباره شهر اورشلیم میباشه. برای درک معنی این آیات باید تاریخچه این شهر را و مخصوصاً موقعیت شهر اورشلیم در زمان زکریای نبی در مد نظر داشته باشیم که بدون آن این آیات برای ما معنی چندانی نخواهد داشت. اورشلیم شهر مقدس محسوب می شد، زیرا خداوند حضور خود را در عبادتگاهی که حضرت سلیمان بنا کرده بود به طور خاصی در جهان و در آن عبادتگاه آشکار ساخته بود و همچنین بنابه التماس و خواسته انبیای خودش نظیر حضرت داوود و حضرت سلیمان، خداوند وعده داد که شهر اورشلیم را شهر خاص خود دانسته و آن را در پناه خود نگاه دارد، شهری که در آن با بندگانش صحبت کنه و وقتی که در عبادتگاه مقدس قربانی برای کفاره گناه کنند، اگر قلباً توبه نموده و به سوی او روی آورده باشند، دعای آنان را بشنود. حضرت سلیمان وقتی که عبادتگاه مقدس شهر اورشلیم را تقدیم خدا میکرد و آن را وقف خدا میکرد، در دعا و التماس بسیار زیبایی که در کتاب تورات است از خداوند استدعا میکند و تمنا میکند که ای خداوند روی خود را از شهر اورشلیم بر نگردان و خداوند قول میده که اگر آنان رو به سوی او داشته باشند، به آنها لطف کرده و روی خود را بر شهر اورشلیم حفظ می کند. ولی همونطوری که قبلا هم یادآور شدم، وقتی قوم یهود تحت تأثیر ملت‌های بیگانه واقع شدند و بت پرستی را در اورشلیم رواج دادن و از خدا یکتا روی برگردانده به پیامم بیا گوش ندادن و به ضد کلام مقدس و شریعت آسمانیش عمل نمودند و عبادتگاه مقدس را حتی نجس ساخته، بت پرستی را پیشه خود ساختن، خداوند نیز روی خود را از شهر و مردم اورشلیم برمیگرداند و اجازه میده که آنان ثمره اعمال آلوده و کثیف خود را ببینند. کشور اسرائیل نابود میشه، مردم یهود به اسارت میرن و آشوری ها و بابلی ها تمام شهرهای اسرائیل رو به آتش میسوزانند و خراب میکنن و حتی عبادتگاه مقدس و عظیمی که سلیمان نبی ساخته بود را تماما نابود کرده و به آتش میکشن، به طوری که شهرهای اسرائیل متروک و غیر قابل سکونت میشه. 70 سال پس از این بلای عظیم، یک بار دیگر خداوند نظر لطف خیش را بر بندگان گناهکار اما توبه کار خود می نماید. از آنها تفقد نموده، آنها را مجدداً به سرزمین خود برمی گرداند و آنان شروع به بازسازی خانه های خودشون و همچنین حصار برای شهر اورشلیم و عبادتگاه در این شهر برای پرستش خدای یکتا می کنند. اما این بازسازی نه فقط با کندی پیش می رفت، بلکه نسبت به شهر اورشلیم قدیمی اصلا قابل مقایسه نبود. آن زمان شهر اورشلیم از زیباترین شهرها محسوب می شد. عبادتگاهی که سلیمان نبی ساخته بود زیباترین ساختمان دنیای آن زمان بود. سنگهای مرمر آن هم در رنگهای مختلف، گنبد طلایی عبادتگاه، دروازه های عظیم شهر اورشلیم جلال خاصی به این شهر می داد. ولی حالا آنها شهر را با گل و سنگ پاره داشتن بنا می کردن. و اصلا جذابیتی نداشت و همین امر سبب شد که مردم شهر اورشلیم از خود سوالی بکنن که آیا خدا حقیقتا به ما و شهرمون توجه دارد؟ آیا به وعده هایی که قبلا داده است امینه؟ و آیا باز این شهر محبوب جای مخصوصی در نظر خدا خواهد داشت؟ و آیا حضور خدا در این عبادتگاهی هم که داریم میسازیم آشکار میشه یا نه؟ این نوع سوالات فکر آنها را سخت به خودش مشغول کرده بود و بسیاری به این نتیجه رسیده بودن که چون زیبایی این شهر با زمان حضرت سلیمان اصلا قابل مقایسه نیست، به خود گفتن خدا دیگر اهمیتی به این شهر نمیدهد و دلیل عدم زیبایی این شهر همینه که مردم حاضر نیستند کوشش و همت بیشتری به خرج بدهند تا شهر اورشلیم رو زیباتر بنا کنند. چرا؟ چون به نظر آنها خدا توجهی به اورشلیم نداشت. حالا که خدا توجهی نداره، پس چرا عبادتگاه زیبایی رو درست کنیم؟ چرا اصلا شهر اورشلیم رو بنا کنیم؟ چون به هر حال قوم‌های وحشی و همسایگان بت‌پرست باز میان و به شهر حمله میکنن و ما که نمیتونیم خودمون از این شهر حمایت کنیم و خدا هم انگار دیگه کاری به ما نداره چون ما گناه کردیم و او از ما خشمناک و غضبناک شده. در چین حالت و موقعیت روحی بود که خداوند یکتا این پیغام را به زکریا می دهد و می گوید ای زکریا به قوم یهود بگو که من شهر اورشلیم را دوست دارم و از آن توجه کرده و نه فقط آن بلکه در آن ساکن خواهم شد. دوستان بیایید در جملاتی که خداوند بیان می کنه و سبب تقویت روح و جان این افراد می شه کمی تأمل کنیم. می فرماید برای سیحون غیرت عظیمی دارم و با غضب سخت برایش غیور هستم. سیحون یعنی اورشلیم. مقصود از غیرت در اینجا یک نوع حسادته. یعنی خدا میگه که من نسبت به شهر اورشلیم حسودم. ولی توجه کنید این حسودی به معنی حسودی که من و شما در زندگی روزمره نسبت به دیگران و چیزهای مردم داریم نمی باشد. حسادت انسان ها ریشش طمع است و رشک داشتن به سعادت و نعمت دیگرانه. حسادت انسان ها خواستار زوال شدن یک دیگره. اما مقصود خدا از غیرت داشتن نسبت به شهر اورشلیم و یا حسود بودن نشانه محبت و علاقه شدید و تمایل به پاک نگاه داشتن شهر اورشلیم به عنوان مرکز یکتاپرستی در آن زمان است. منتها چون کلمه بشری وجود نداره که این علاقه و اشتیاق خدا را نسبت به شهر اورشلیم برای ما آشکار کنه که بتونیم بفهمیم، مترجمین کلام خدا در لغت از غیرت استفاده کردن. و دوستان عزیز باید بگم که علت علاقه شدید خداوند به شهر اورشلیم در و دیوار و یا ساختمان ها و یا حصار شهر نبود، بلکه بندگانی بودن که قلبن به خدا عشق می‌ورزیدن. مؤمنینی که زندگی خود را وقف اطاعت از اوامر خدا کرده و عاشقانه‌وار در پی اراده و شریعت خدا بودند و در شهر اورشلیم ساکن بودند. فراموش نکنید که قوم یهود در زمان زکریای نبی یگانه ملت یکتاپرست محسوب می‌شدند و اگر خدا به خاطر ایماندارانش این جملات را بازگو می‌کنه و محبت و علاقه خود را ابراز می‌دارد، مسلماً امروز نیز همین علاقه و محبتش را به بندگانش داره و من و شما باید بدانیم که خداوند امروز ما را دوست داره اگر ما عاشق خدا باشیم، اگر ما قلباً طالب خداوند باشیم و حقیقتاً در پی او و اراده‌اش هستیم. کلام خداوند این را بارها و بارها برای ما بیان می‌کنه که خداوند بندگان خود را بی‌نهایت دوست داره و دوستی خدا، علاقه او به ما انسان‌ها بسیار عمیق، سطحی نیست. اما چقدر جای تأسفه که دوستی ما با خدا غالب اوقات ظاهری و سطحیه. در طول ایام هفته به هر کاری که بخوایم دست میزنیم، بر عملی که ممکنه روی میآوریم، دروغ و کلک و حق بازی و ریاکاری در شغل و کار و زندگی و در معاشرت با دیگران نشون میدیم، آشکار میکنیم و بعد در روز عبادت به کلیسا میرویم و خدا را عبادت میکنیم. دوست من، اگر در روزهای هفته به هر کار شریری که بخوایید دست میزنید، اگر در روزهای هفته اجازه می دهید که افکار شریر بر شما غلبه کنه، ولی در روز یک شنبه که به عبادتگاه می روی تا خدا را شکر سپاس کنی و او را بپرستی، بدان که عبادتت و علاقت به خداوند باطل و رد شده از جانب خدای مهربانه. ببینید، در قلب خدا محبت خاصی برای من و شما و همه انسانهای گناهکار وجود داره که فاقد ریا و تظاهر و حق بازیه، و خداوند یکتا انتظار دارد که ما در برابر این چنین محبت خالص و حقیقی او هر نوع ریاکاری و تظاهر و علاقه به امیالهای فانی و شریر رو از خودمون دور کنیم. واقعیت اینه که ما نمیتوانیم ادعا کنیم که خدا را دوست داریم اگر در طول هفته دلمون رو به اعمال غلط اهریمنی خوش میکنیم. خداوند عبادت ما را نخواهد پذیرفت، چون او خدای غیوره و میگوید مطلقا خود را تسلیم من کن و از من اطاعت کن، زیرا من خدای حسودی هستم و چش ندارم که شیطان در طول هفته مالک قلب تو باشه، ولی یک روز در هفته من مالک قلب تو باشم. این نوع علاقه و اشتیاق به خداوند، دوست عزیز، مقبول پسند نیست و شایسته نیست که ما این کار را بکنیم. آره دوست من، نمیشه که هم راه خدا را و هم راه دنیا را پیروی کرد، یا راه خدا را طی کن و یا از دنیا. چون که دوست عزیز، تظاهر به خدا پرستی که بکنی، هم خودت و هم دیگران را فریب میدهی و در نتیجه ثمره بدشم را خواهی دید. خدا ما را دعوت به محبت کردن خالص می کند. دوست من، خدا محبتش خالص برای تو. آیا محبت تو به خداوند خالصه؟ نه اینکه خدا محتاج محبت توست. منظورم اشتیاق قلبیت آیا صادقانه است، بی ریاست، پاک است؟ اگر پاکه، بدون از کلام خدا داری اطاعت می کنی. خدا کند که اینطور باشد. اما در آیه خداوند اعلام می دارد که به صیحون مراجعت نمودم و در میان اورشلیم ساکن خواهم شد. دوستان، به نظر من این آیه سبب اعتماد و امید و قوت قلب بسیاری از مردم یهود میشه، زیرا آنان که از حضور خدا با خودشون شک و تردید داشتن، اکنون می شنوند که خدا یکتا می فرماید درسته که به خاطر شرارتتون روی خود را از شما بازگردانیدم و شما را به حال خود رها کردم، ولی الان از روی رحمت و فیض خود و به خاطر قولی که به ابا اجداد شما ابراهیم و دیگر انبیا دادم، مجدداً به شما توجه نموده و شما حمایت میکنم. مقصود از مراجعت نمودم روی باز آوردن خدا به قوم یهوده. فراموش نکنید که خدا روی خود را از آنها برگردانید، زیرا بت پرست و فاسد شده بودند، ولی حالا می‌فرماید یک بار دیگر نظر بر شما انداخته و شما را نگاهداری و حمایت می‌کنم، و نه فقط آن، بلکه می‌گوید در اورشلیم ساکن خواهم شد. مقصود این آیه اشاره به جلال خداوند در عبادتگاه جدیدی است که آنان در حال ساختن و اتمام آن بودند. در تورات مقدس می‌خوانیم که بر اثر برگردانیدن قوم یهود از کلام خدا، بر اثر بی‌توجهی آنها به اوامر خدای حق، بر اثر روی آوردن به دنیا، خداوند یکتا به خاطر اینکه قوم رو در بت‌پرستی می‌بینه و تا شهر اورشلیم و عبادتگاه را می‌بینه که آلوده به بت‌پرستی کرده‌اند، جلال خود را از آنجا برمی‌گرداند. حضرت ارمیا می فرماید که جلال خداوند که اشاره به حضور او به نحو محسوسی می کنه، عبادتگاه را ترک می کنه، و حزقیال نبی در رویا می بیند که روح خداوند عبادتگاه و شهر اورشلیم را ترک می کند. اگرچه رویاهای حزقیال رمزی هستند، ولی مقصود اینه که خدا حضور خود را از آن مکان مقدس ترک می کند. خداوند به وسیله زکریای نبی حالا به بندگانش وعده میگه که باز جلال خود را در این عبادتگاهی که دارن میسازند آشکار خواهد ساخت. او حضورش را نمایان میکنه و بدین وسیله به قوم خود میگه که برای من که خدای شما هستم، ظاهر ساختمان و وسایلی که در بنایان به کار میرود اصلا مهم نیست. آنچه مهمه دل و فکر و یا قلب و نیت شماست که میخواهید قلباً مرا پرستش کنید، میخواهید به حضور من حاضر شوید، و چون قلباً تمایل به این کار دارید، من هم خودم را به شما آشکار خواهم ساخت. دوست عزیز، چه وعده زیبایی و چه درس مهمی که من و شما باید درباره خالق خود بدانیم. دوست من، خانه خدا دل بشر است، دل من و دل شما. خداوند در قلب‌های آدمی ساکن میشه و ما نباید دلمون خوش کنیم که اگر عبادتگاه را مثلا با طلا و نقره و سنگ‌های زیبا و وسایل بسیار نفیس بسازیم حضور خدا حتما در آنجا آشکاره. خیر، راستش خداوند به ساختمان‌هایی که امروز به عنوان عبادتگاه‌ها یا خانه خدا مسمى است اصلا نیازی نداره. او به قلب افرادی که او را پرستش می‌کنند نظر دارد. او به قلب شما، به قلب من می‌نگرد. اگر شما در دهکده دوردست و در خانه گلی و متروک بری ولی قلباً با خداوند صحبت کنی، حضور او در آنجاست دوست من و حس حضورش سراسر وجودت رو خواهد گرفت، به شرطی که با ایمان از صمیم قلب این کار را بکنی. ولی اگر به عبادتگاهی بروی که تمامش از طلا و نقره است و از هر نوع جواهرات پوشیده باشد، فرش‌های بسیار گران قیمتی هم اونجا باشه و زیبایی و ابهت آن خارج از وصف زبان بشری باشه، اگر اونجا بری منتهای در قلبت آلودگی باشه و از صمیم قلب عاشقانه‌وار با خداوند صحبت نکنی و قلبت به امور دنیا و وسایل زندگی باشه، هزار و یک بار هم دعا بخوانی، هزار و یک بار هم عبادت کنی، 100,000 مرتبه سجده کنی، هیچ کدامشون مقبول پسند خدا نخواهد بود. چرا؟ چون خداوند به زرق و برق‌هایی که امروز در عبادتگاه‌های مختلف هست توجهی ندارد. خدا به قلب آدمی نظر میکنه و دوست من اگر قلبت با خدا درست باشد، رابطت با او درسته، آن وقت خدا با شما خواهد بود. ولو اینکه در آلونک جنوب شهرم زندگی کنید، خدا با شما خواهد بود. خدا به بندگانش داره قول میده که به آنها باشه. چرا؟ چون قلبشون به طرف او مایل شده بود. و نه فقط آن، بلکه در آیات بعدی وعده میده که دال بر توجه خداوند و حمایت او از آنهاست که خداوند از آنها نگهداری میکنه، همراه آنها خواهد بود، چون که قلبشون به طرف خدا مایل است. شهر اورشلیم در آن زمان هنوز حصار درست و حسابی نداشت که از ساکنانش در برابر قومهای وحشی حفاظت کنند، ولی خدا قول میده که او حامیشون باشه و از آنها حمایت کند. به آیه 4-6 توجه کنید. میگوید یهوه سبایوت چنین میفرماید: مردان پیر و زنان پیر باز در کوچه های اورشلیم خواهند نشست و هر یکی از ایشان به سبب زیادتی عمر عصای خود را در دست خود خواهد داشت و کوچه های شهر از پسران و دختران که در کوچه هایش بازی می کنند پر خواهد شد. یهوه سبایوت می گوید اگر این امر در این روزها به نظر بقیه قوم عجیب نماید، آیا در نظر من عجیب خواهد بود؟ قول یهوه سبایوت این است. این آیات را مفسرین هم مربوط به زمان زکریا و هم مربوط به آینده، یعنی زمان که مسیح مقدس دوباره به این جهان میاد و سلطنت 1000 ساله خود را آغاز می کند می دانن. برای مردم دوره زکریای نبی این آیات صحبت از حمایت و حفاظت خدا از بندگان خود و همچین اعطای صلح و صفا در شهر اورشلیم می کند. زیرا وقتی بابلی ها آمدن همه را کشتن و یا به اسارت بردن، حتی پیرمردان و پیرزنان را نابود کردن و به خاطر جنگ های مختلف مردم دیگه به سن پیری نمی رسیدن، بلکه اکثرا در ایام جوانی و قبل از اینکه پیری آنها به قول معروف خانه‌نشینشون کنه کشته می شدن. نوجوانان هم از ترس حملات قبیله های وحشی جرأت بازی کردن در کوچه های شهر نداشتند، چون که امنیت نبود. ولی حالا خداوند وعده میده که آنان را حفاظت کنه، به طوری که قوم در صلح و آرامش عمر خود را به سر می آورد. و دوستان عزیز، ما میدانیم که وقتی عیسی مسیح بیاد، او اورشلیم را پایتخت حکومت 1000 ساله خود نموده و از آنجا جهان جهانیان را حکمرانی خواهد نمود. در آن زمان اورشلیم در صلح و سلامتی حقیقی خواهد بود، زیرا پادشاه صلح و سلامتی قدرت خواهد داشت و عدالت را در جهان برقرار می کند، عدالتی که صلح و آرامش را برای همه برمقان می آورد. و مردم در عمر طولانی زندگی خواهند کرد، زیرا نه جنگی، نه دعوایی، نه تصادفی، نه مرضی، هیچ نخواهد بود، بلکه خداوند مهربان با بندگانش خواهد بود و صلح و سلامتی در همه جا برقرار خواهد شد. برای مردم یهود این پیام بسیار عجیب بود، چون از هر طرف مورد آماج حملات واقع شده بودند. شهر اورشلیم رنگ صلح و صفا را ندیده بود. وقتی حصار را بنا می‌کردند، کارگران یک دستشون شمشیر بود و دست دیگر مسائل ساختمانی. چرا؟ چون دشمن مانع بنای حصار بود. نه امنیتی بود، نه آسایشی. ولی خدا میگه شما مطمئن باشید، تعجب نکنید، شگفت زده نشوید. درسته که از نظر عقلانی ممکن نیست که آرامش کامل در اورشلیم بیاد، اما میگوید برای من که خدای قدیر و قادر مطلق هستم این امر امکان پذیره. و یا سولی که شما خواهید دید، سولی که نصیبتون میشه، بر اثر قدرت و حکمت خودتون نمیاد، بلکه من آن را عطا میکنم. عطیه ایست که من به شما میدهم. و اگر خدا با ماست، کیست به ضد ماست؟ کیست میتواند که در برابر اراده خدا ایستادگی و مقاومت کند؟ و سپس در ادامه گفتارش در آیه 7 الی 10 خداوند اینطور میگوید: اینک من قوم خود را از زمین مشرق و از زمین مغرب آفتاب خواهم رهانید و ایشان را خواهم آورد که در اورشلیم سکونت نمایند و ایشان قوم من خواهند بود و من به راستی و عدالت خدای ایشان خواهم بود. دوستان عزیز، در این آیات مفسرین متفق القول هستند که خدا یکتا به زکریا آشکار میکنه زمانی خواهد رسید که همه فرزندان ابراهیم از سراسر عالم به اورشلیم برمیگردند، زیرا در آن موقع مسیح موعود یا ماشیه یا نجات دهنده جهان در اورشلیم حکمرانی میکنه و صلح و سلامتی کامل برقرار خواهد بود. و همونطور که قبلا هم عرض کردم، این اشاره به سلطنت هزار سالی عیسی مسیح میکنه که درست پس از نابود شدن دجال و پایان گرفتن دوره مصیبت عظیمه که عیسی مسیح میاد و حکومت خود رو آغاز میکند. بعضی ها میپندارن که این پیشگوی زکریای نبی از سال 1948 میلادی، یعنی با تأسیس کشور اسرائیل آغاز شده، زیرا از آن موقع تا به حال از سراسر جهان یهودی های زیادی به اسرائیل برگشتن. اگرچه این امر از یک نظر درسته که خیلی از یهودیان از چهار گوشه عالم به اسرائیل آمدند و هنوز هم میان، محاذا نباید این پیشگویی را کاملاً انجام یافته دانست، زیرا هنوز یهودیان بسیاری هستند که ترجیح میدهند در خارج از اسرائیل زندگی کنند، زیرا در اورشلیم هنوز آن صلحی که خداوند وعده داده است نمی باشد. ولی این آیات صحبت از ایامی میکنه که در اسرائیل صلح و آرامش حقیقی می باشد. و ما در مورد اهمیت این گفته برای مردم زکریای نبی باید بگیم که در زمان نبی خدا هنوز هزاران هزار یهودی از سرزمین خود دور بودند. و اگرچه کوروش کبیر حکم آزادی آنان را صادر کرده و اجازه داده بود که به سرزمین خود برگردند، ولی خیلی ها به خاطر دلایل مختلفی که داشتند، مخصوصا به خاطر اقتصادی، در جاهایی که بودند باقی ماندند و بسیاری از فضلا و دانشمندان و صنعتگران یهودی به پایتخت‌های تابستانی و زمستانی هخامنشیان، یعنی شهر شوش و همدان یا اکبتان، رفتند تا در خدمت پادشاهان و سروران هخامنشی باشند. از این رو شهر همدان مرکز اصلی یهودیان در ایران شد، به طوری که آرامگاه استر ملکه و همچنین مردخای در آنجا قرار دارد. و همونطوری که میدانید این دو نفر باعث نجات هزاران هزار نفر شده بودند. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخواهم که در این ساعت با شما خداحافظی کنم و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای یکتا بسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.